رحمت و سلامتی به فزونی بر شما باد. در راه مردمان نیکو گام بردار و طریقهای پارسایان را ترک مکن. آمین. در جلسه قبل در مورد مریم مادر عیسی و الیزابت صحبت شد که در کنار هم به مدت چند ماه زندگی کردند. در ادامه آنها آنچه را دیده و شنیده بودند به خاطر سپرده و با خود می گفتند این طفل در آینده چه خواهد شد؟ کتاب لوقا باب 1 آیات 65 و 66 زیرا دست خداوند به طور مخصوصی بر او بود. مردم بی صبرانه منتظر اتفاقات بعدی بودند و از خود درباره نقشه های خدا می پرسیدند. آنها خود را برای آمدن عیسی یعنی مسیح موعود آماده می کردند. خداوند برای انجام این کار از الیزابت زنی با ایمان قوی و شخصیتی برجسته استفاده نمود. پری او از خدا او را تبدیل به زنی برجسته کرده بود. خداوند می تواند از چنین زنی برای انجام کارهای عظیم و شگفت انگیز استفاده نماید. او شریک زندگی شایسته‌ای برای زکریا بود. فصل 17 حنا زنی دلشکسته اما استوار. در کتاب لوقا باب 2 آیات 22 تا 27 می خوانیم چون ایام تطهیر ایشان مطابق شریعت موسی به پایان رسید، یوسف و مریم عیسی را به اورشلیم بردند تا به خداوند تقدیم کنند. طبق حکم شریعت خداوند که می‌فرماید نخستین ثمره ذکور هر رحمی مقدس برای خداوند خوانده شود و نیز تا قربانی تقدیم کنند مطابق آنچه در شریعت خداوند آمده، یعنی یک جفت قمری یا دو جوجه کبوتر. در آن زمان مردی پارسا و دیندار شمعون نام در اورشلیم میزیست که در انتظار تسلی اسرائیل بود و روح القدس بر او قرار داشت. روح القدس بر وی آشکار کرده بود تا مسیح خداوند را نبیند چشمت جهان فرو نخواهد بست. پس شمعون به هدایت روح وارد صحن معبد شد و چون والدین عیسای نوزاد او را آوردند تا آیین شریعت را برایش به جای آورند، شمعون او را در آغوش گرفت. در ادامه در همین باب در آیات 36 تا 38 می خوانیم در آنجا نبیه‌ای میزیست حنا نام، دختر فنوئیل از قبیله اشیر که بسیار سال خورده بود. حنا پس از 7 سال زناشویی شوهرش را از دست داده بود و تا 84 سالگی بیوه مانده بود. او هیچگاه معبد را ترک نمی کرد، بلکه شبانه روز با روزه و دعا به عبادت مشغول بود. حنا نیز در آن هنگام پیش آمد و خدا را سپاس گفته با همه کسانی که چشم انتظار رهایی اورشلیم بودند درباره عیسی سخن گفت. کتاب مزمور باب 147 آیه 3 میگوید شکست دلان را شفا میدهد و جراحت های ایشان را میبندد. آیا امکان دارد که انسانی در اثر دلشکستگی از پا درآید؟ پزشکان انگلیسی با تحقیقات و آزمایش‌هایی که در این مورد به عمل آورده‌اند، بدین نتیجه رسیدند که عده زیادی از مردان بیوه به فاصله 6 ماه بعد از فوت همسرشان درگذشته‌اند و علت فوت نیمی از این مردان بیماری قلبی بود. زندگی حنا نیز می توانست بدون امید سپری گردد. حتی امروزه نیز بسیاری از زنان بیوه در خاورمیانه پس از مرگ شوهرشان از ناامیدی مانند مردگان می باشند. در زمانی که حنا زندگی می کرد برای زن بیوه بدون فرزند تنها یک راه چاره وجود داشت و آن هم بازگشت به خانه پدری بود تا در آنجا یا شوهر بعدی یا مرگ را انتظار بکشد. خوشبختی حنا بعد از ازدواجش فقط 7 سال به طول انجامیده بود. کلام خدا میگوید که او به مدت 84 سال بیوه مانده بود. پس می توانیم نتیجه بگیریم که سن او در این زمان حدود 100 سال می باشد. حنا نبیه‌ای بود از عشیر، از ناحیه جلیل، ناحیه‌ای که در انظار مردم بی اهمیت بود. و حتی می گفتند که از جلیل هرگز نبی بر نخواسته است. نبی ها اصولا مرد بودند. در کتاب مقدس تنها نام چند زن نبی ذکر شده است. مریم خواهر موسی، دبوره، حلده و نعدیه در عهد عتیق و 4 دختر فیلیپوس در عهد جدید. حنا در مرز بین عهد عتیق و عهد جدید قرار داشت. درست در وسط این مرز. نبیه بودن افتخار بزرگی محسوب می شد. زنی که همانند مردان نبی کلام خدا را برای مردم بیان می نمود، زنی استثنایی بود و مرتبه‌ای خاص داشت. برای اکثر بیوه زنان پس از مرگ شوهرشان زندگی ارزش و مفهوم خود را از دست می دهد. اما حنا با دیگران فرق داشت. او خود را از دنیا جدا ساخته و بقیه عمر خیش را با غم و دلسوزی برای خود به سر نبرد. او باری بر دوش خیشان خود نبود. او زنی تنها نبود که زندگی برایش هیچ چیز جدیدی برای عرضه کردن نداشته باشد. یا کسی که دیگران با دلسوزی با او برخورد نموده و در نهایت ندانند که چگونه باید به او کمک کنند. حنا به گذشته پناه نبرد. این یکی از بزرگترین خطراتی است که بیوه زنان را تهدید می نماید. تنها کسانی که مانند حنا همسر خود را از دست دادن از حقیقت این خطر به خوبی آگاه هستند. وقتی با مرگ همسر، 2 نفری که در ازدواج یک شده اند از یکدیگر جدا می شوند، کسی که باقی می ماند مانند شخصی است که از میان دونیم شده باشد. حتی پس از یک ازدواج کوتاه مدت، آن کس که باقی مانده است مانند قبل از ازدواج نیست و در واقع نیمی از 2 تن می باشد. آیا این فکر که خداوند با جدا کردن او از همسرش قصد آزار او را نداشت حنا را تسلی می داد؟ آیا او از خدا انتظار داشت که جای همسر از دست رفتش را برای او با وجود خودش پر نماید؟ جواب این سوال احتمالاً مثبت می باشد. تنها کسانی که با ایمان به آینده می نگرند قادر به انجام چنین عملی می باشند. عیسی مسیح بعدها خطاب به شاگردان خود فرمود کسی که دست را به شخم زدن دراز کرده از پشت سر نظر کند شایسته ملکوت خدا نمی باشد. کتاب لوقا باب 9:62. حنا به خدا پناه برد. او زندگی خود را وقف خدمت خداوند در خانه او ساخت. او روزه گرفته و به دعا و مناجات پرداخت و با این عمل نشان داد که خداوند و خدمت او برایش مهمترین چیز در زندگی می باشد. هرگاه بیوه زنی گذشته را با تمام خاطرات زیبای آن رها کرده و با کمک خداوند و دست اندر دست او حال و آینده خود را به خدا می سپارد، آرامش ماورالطبیعه‌ای قلب او را پر خواهد نمود. در آن وقت است که سرچشمه جدیدی از حکمت و درک و قوت از درون او خواهد جوشید. او دیگر مانند کسی که زیبایی های زندگی از او روبوده شده نیست و قادر است به دیگران در حل مشکلاتشان کمک نماید. چنین شخصی از خداوند تسلی گرفته و قدرت تسلی دادن دیگر غمزدگان و دردمندان را خواهد داشت. کتاب 2 قرنتیان باب 1:3-4. حنا نه تنها روزها بلکه شبها نیز به کار خدا مشغول بود. خدمت خدا او را از مردم دور نساخته بود. زیرا هرگاه واقعا با خدا راه رویم، در خود فرو نرفته و درونگرا نخواهیم شد، بلکه در جستجوی راهی هستیم تا خوشبختی خود را با دیگران تقسیم نماییم. به گفته سورن کرکگارد، پاشنه در خوشبختی به طرف بیرون میچرخد. حنا در زمانی زندگی میکرد که دنیای اطرافش در تاریکی و ناامیدی به سر میبرد. مشکلات برای مردم غیر قابل تحمل گشته بود. از این رو بسیاری از مردم آگاهانه یا ناآگاهانه انتظار آمدن مسیح و نجات خداوند را داشتند و ناگهان آن روز بزرگ فرا رسید و عیسی متولد گشت. روزی که یوسف و مریم مطابق شریعت موسی نخست‌زاده خود را برای تقدیم به خدا به خانه خدا آوردند، نه تنها با شمعون پیر ملاقات کردند که روح القدس بر او آشکار ساخته بود تا مسیح موعود را نبیند نخواهد مرد، بلکه در آنجا حنا را نیز ملاقات نمودند. خداوندی که سالها با وفاداری از حنا مراقبت نموده بود، صحنه را طوری ترتیب داد که او نیز در چنین لحظه‌ای حاضر باشد. زنی که بر حسب سابقه قبیلش، بیوه بودنش و سن زیادش کوچکترین امتیاز دنیایی نداشت، در آن لحظه یکی از مبارکترین زنان دنیا محسوب می شد. او افتخار این را داشت که در کنار شمعون کودک را دیده و ستایش نماید. این بزرگترین لحظه و نقطه کمال زندگی حنا و پاسخ سالها دعا بود. این بزرگترین لحظه تاریخ بود، لحظه ای که تمامی دنیا با هیجان انتظار آن را می کشید. مسیح موعود متولد گشته بود. حنا پس از دیدن مسیح دو کار مهم انجام داد. اول از همه خدا را شکر گفته و از او برای فرستادن نجات دهنده‌ای که دنیا و قومش و شخص خودش سالها انتظار او را کشیده بودند سپاسگزاری نمود. اما حنا کار مهم دیگری نیز انجام داد. او این خبر خوش را نزد خود نگاه نداشته و تصمیم به پخش آن گرفت. شخصی می گفت شهادت دادن یعنی با دیدی عمیق به عیسی مسیح نگریستن و سپس باز گفتن آنچه دیده ایم برای دیگران. این دقیقاً همان بود که حنا انجام داد. او مردم را می شناخت. او می دانست که چه کسانی در اورشلیم سالها انتظار تولد نجات دهنده خود را داشتند. پس رفته و هر آنچه دیده بود برای آنان باز گفت. این مبشر عیسی مسیح مردی جوان پر انرژی و خوش صحبت نبود، بلکه زنی پیر و سال خورده بود. زنی که آنچه را که نویسنده مزمور در مورد خداوند نبوت نموده بود شخصا تجربه کرد. او شکست دلان را شفا می بخشد و زخمهای ایشان را مداوا می کند. کتاب مزمور باب 147 آیه 3. خب عزیزان، این داستان زیبا را شنیدیم. اینک به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، سپاسگزاریم که ما را به عنوان فرزندان خود پذیرفته ای و هرگاه خواستیم که خطایی کنیم مانند سدی راه ما را بستی و برای خود نگاه داشتی. حمد و جلال بر تو باد تا ابدالآباد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.